ساعت 18 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. پلیس آمریکا از کشف 8 جسد در ایالت تگزاس از قاچاقچیان انسان خبر داد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید روسیه تنها یکی از تهدیدات امنیتی است. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید طولانی شدن بحران قطر به نفع هیچ کشوری نیست. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. پلیس آمریکا از کشف 8 جسد از یدک‌کش یک تراکتور در ایالت تگزاس خبر داد و آن را بخشی از یک پرونده قاچاق انسان توصیف کرد. مقام های شهر سان آنتونیو در ایالت تگزاس همچنین اعلام کردند که چندین نفر، احتمالاً بیش از 10 نفر، در کامیونی بدون داشتن سیستم تهویه هوا یافت شده و به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش اسوشیتد پرس، وزارت امنیت داخلی آمریکا ایالت تگزاس را از جمله مسیرهای اصلی قاچاق انسان و ورود مهاجران غیرقانونی معرفی کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ژنرال جوزف دانفورد میگوید روسیه توانمندترین کشور مقابل کننده با ایالات متحده به شمار می رود، اما تنها یکی از چالش های پیش روی واشنگتن در دنیای امروز است. ژنرال دانفورد شنبه شب در گردهمایی امنیتی آسپن در ایالت کلرادو در سخنان خود کره شمالی را از حیث فوریت چالش شماره یک آمریکا توصیف کرد، اما در این حال تاکید کرد کشورش هر روز با به گفته او تأثیرات مخرب ایران سر و کار دارد. رئیس ستاد ارتش آمریکا از چین هم به عنوان چالش امنیتی کشورش در منطقه اقیانوس اطلس نام برد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آستانه سفر به سه کشور عربی خلیج فارس در گفت طولانی شدن بحران قطر و انزوای این کشور از سوی همسایگانش به نفع هیچ کشوری نیست. آقای اردوغان در استانبول گفت که عربستان سعودی نقش بزرگی در حل بحران قطر دارد. رئیس جمهوری ترکیه قرار است در سفری دو روزه به کشورهای کویت، عربستان سعودی و قطر با مقام‌های این کشورها گفتگو کند. از 15 خرداد ماه 4 کشور عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین روابط خود را با قطر قطع کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پی حمله با چاقو به اعضای یک خانواده اسرائیلی در کرانه باختری اقدامات امنیتی را شدت بخشیده و شماری از فلسطینیان را بازداشت کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل شمار بازداشت شدگان را 29 نفر از جمله 9 عضو گروه حماس اعلام کرده است. جمعه شب یک فلسطینی 20 ساله با ورود به شهرک یهودی نشین در نزدیک شهر رام الله 3 شهرک نشین را به ضرب چاقو به قتل رساند. ارتش اسرائیل در پی این حمله نیروهای خود را در کرانه باختری به حالت آماده باش درآورده است. رهبران دموکرات‌ها در کنگره آمریکا روز شنبه اعلام کردند که با نمایندگان جمهوری‌خواه به توافق رسیدند که ایران، روسیه و کره شمالی را مشمول تحریم‌های جدید قرار دهند. همزمان ژنرال جوزف دانفورد همونطور که در خبرها هم شنیدید در نشست سالانه امنیتی اسپن ابراز عقیده کرده که اهداف بلندمدت ایران و روسیه در منطقه خاورمیانه متفاوت است. درباره این خبرها جزئیات بیشتری بشنویم در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزی.
با توافق دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی، هر دو حزب آمریکا می‌توانند در صورت اجرایی شدن این مصوبه بر تحریم‌ها نظارت کنند. البته تا اجرایی شدن تحریم‌ها هنوز دو پله مانده است. یکی مهر تایید خوردن این مصوبه در مجلس نمایندگان آمریکا با رأی اکثریت 435 نماینده این مجلس از هر دو حزب اصلی، و دوم تایید و امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری بر زیر مصوبه. هدف از تحریم‌های جدید به توصیف واشنگتن مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز تهران، مسکو و پیونگ‌یانگ است. اتهامی که در گذشته هم ایران رد کرده است و هم روسیه و کره شمالی. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مناسبات بین‌المللی در بن می‌گوید هدف بخشی از مصوبه که به تهران مربوط می‌شود مهار کردن فعالیت‌های سپاه پاسداران است و تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران.
خب البته اونجا که به ایران مربوط میشه به نظر میاد مجموعه تحریم های گسترده تری رو به خصوص در رابطه با سپاه به کار گرفتن، همه مقام ها و عناصر وابسته به سپاه، نهادهای وابسته به سپاه، قدرت موشکی ایران، قدرت نهادی مثل سپاه و اینها رو میخوان مهار بکنن و اگر تغییر رژیم هم در دستور کار نباشه از این طریق نهایتا رفتارش رو تغییر بدن، اینو با جدیت بیشتری در این طرح مطرح کردن و احتمالاً خب آقای ترامپ سرش مشکل نداره. مشکل این طرح یا این مصوبه احتمالاً که سه‌شنبه باید در مجلس نمایندگان تصویبش بکنن برمیگرده به اون بخش روسیه‌اش که خب دولت ترامپ اصولاً با این سختگیری علیه روسیه مخالفه، در این حالی که اگر وتو بکنه خب میتونه همچنان متهم بشه به اینی که با روسیه داره در چارچوب اون مسائلی که سر انتخابات آمریکا پیش اومد مماشات میکنه، اگر نکنه و هر صورت مشکل داره با کل سنا و مجلس نمایندگان. در مورد کره شمالی هم چینی ها هم اونقدر که دولت ترامپ انتظار داره همکاری نمیکنن، به نظر میاد آخرین حربه ها هم دارن به کار میگیرن که بیش از پیش کره شمالی در تنگنا قرار بدن. اینکه چقدر موفق بشن باید دید. هم ایران خب ما میدونیم موشک صدراشو در رابطه با همین مسببه که قراره مسبب بشه البته تست کرده دیروز که به نوعی یک حالتی دهنکجی به این مسببه نشون بده. در کره شمالی هم که ما میبینیم همچنان این طرحهای موشکی و اتمی داره ادامه پیدا میکنه.
تا آنجا که به موضع دولت آمریکا در برابر نگرانی‌های دموکرات‌های مجلس نمایندگان درباره حفظ فاصله با روسیه برمیگردد که حبیب حسینی فرد به آن پرداخت، دونالد ترامپ روز 18 تیر در حاشیه اجلاس گروه 20 در دیدار با همتای روس ولادیمیر پوتین پایان دادن به تحریم‌ها علیه روسیه را مشروط به حل مشکلات سوریه و اوکراین کرد. با اینکه همچنین گفت زمان همکاری سازنده با روسیه رسیده است، اما در میان بلندپایگان آمریکا کسی از رسیدن زمان همکاری‌های سازنده با ایران و کره شمالی حرفی نمی‌زند. از جمله ژنرال جوزف دامفورد روز شنبه در نشست سالانه امنیتی اسپن در ایالت کلرادو میان سیاست تهران و مسکو در خاورمیانه تفکیک کرد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا همچنین از موضع به توصیف او متفاوت ایران و روسیه در بلند مدت در برابر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سخن به میان آورد و به گفته او رقابت ایران و روسیه بر سر نفوذ در سوریه. با این تحلیل ژنرال دانفورد، حبیب حسینی فرد موافق است.
روسیه مثل ایران دچار مسائل ایدئولوژیک و فرقی یا درگیری‌های منطقه‌ای نیست. با اسرائیل، با ترک‌ها همکاری می‌کنه، با کشورهای عربی داره همکاری می‌کنه. روسیه در این حال با اون گروه‌های سنی درون سوریه مشکلی نداره. اگر حتی در شاکله قدرت در سوریه هم مشکلی پیش بیاد یا ترکیب قدرت بیش از پیش پلورال بشه، عناصر دیگه‌ای وارد قدرت بشن، آنچنان به منافع روسیه و توجه به این تعاملاتی که داره ضربه نمی‌خوره. بخش از این تعاملات ما می‌بینیم حتی با دولت ترامپ هم دارن در سوریه همکاری میکنند. عمده این همکاری هم به نظر میاد که میره که به نوعی محدود کردن ایران را هدف قرار بده و از این جهت هم به نظر میاد که ایران با مشکل روبرو خواهد شد، چون هم این حضور اصلاح ادامه نفوذ و قدرت ایران در سوریه اگر حکومت انتصاری آقای اسد تقویت نشه به وضعیت بعد از قبل از 2011 برنگرده بیشترین ضرر رو ایران میکنه. فرق میکنه این دیدگاهی که روسیه دارن که داره با همه همکاری میکنه و نهایتا هم ضرر احتمالاً نخواهد دید با ایرانی که با مسائل با نوعی نگاه سلبی به این راهبردش در سوریه نسبت به اسرائیل، نسبت به کشورهای سنی و اینها داره عمل میکنه. در این حال خب ایران یک نگاهی هم که به سوریه داشته این اواخر این بوده که بشه اون کریدور انتقال گازش به دریای مدیترانه و از اونجا به اروپا که این مورد هم خب روسا طبیعیه که به عنوان یکی از صادر کنندگان اصلی گاز آنچنان مایل نباشن که رقیبی برای خودشون درست بکنن از طریق این اقدامی که ایران میتونه انجام بده با صدور گاز خودش به اروپا.
پیش از جنرال دانفورد هم مایک پومپئو رئیس CIA روز پنجشنبه در نشست امنیتی اسپن از آنچه تغییرات اساسی در سیاست واشنگتن در برابر تهران نامید گفت و از مقابله با آنچه توسعه طلبی ایران توصیف کرد. سیاستی که به گفته او بر اساس ائتلاف میان آمریکا با کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل شکل می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران اتهام توسعه طلبی و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد می کند و می گوید نیروهای مسلح ایران به درخواست دولت سوریه که عضو سازمان ملل است پا به این کشور گذاشته است.
جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره آمریکا می گویند بر سر تحریم های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی به توافق دست یافتند. گزارش همکارم امیر مصدق کاتیزیان را می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یک خبر دیگر، مصطفی میرسلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشین میگوید در زمان انتخابات 50 عضو مجلس خبرگان در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به حضور آقای رئیسی در انتخابات اظهار تمایل کرده بودند. آقای میرسلی در مصاحبه با روزنامه ایران همچنین گفته است این اعضای خبرگان در نامه خود تاکید کرده بودند که ابراهیم رئیسی به تشخیص آنان دارای شرایط مناسب برای نامزدی است. اعضای مجلس خبرگان که صلاحیتشان باید به تایید شورای نگهبان منصوب آیت الله خامنه‌ای برسد، مطابق قانون اساسی موظف به تشخیص فرد مناسب برای رهبری جمهوری اسلامی هستند.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اگر میخواید از خبرهای مربوط به دنیای فناوری و رایانه ها بیشتر اطلاع کسب کنید، میتونید در شب ساعت 8 شنونده مجله .com باشید که تبلیغی از اون رو الان شنیدید. میتونید مجلات دیگر ما رو هم به صورت مفصل‌تر در وبسایت ما دنبال کنید و از زمان پخش اونها آگاه بشید. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها، گزارش‌ها به صورت مبسوط‌تر در اونجا دنبال بکنید و همینطور از زمان پخش دقیق برنامه‌ها از رادیو مطلع بشید. ساعت 18 و 11 دقیقه از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده برنامه ملاقات باشید. سپاسگزار از همراهی شما.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروندی ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست. دارای 2 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می‌کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به 2 ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، هم اکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
رادیو فردا گوش میکنید.